أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. چون مبنای شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف در باب مصلحت سلوکیه مبنای مهمی است، هم در بحث اجزاء نتیجه بخش است، هم در بحثی که الان داریم در مورد امکان تعبد به امارات و جواب جناب ابن قبه چون مهم است، یه تأملی امروز بیشتر داشته باشیم ببینیم نتیجه بحث چیست. صحبت این بود که شیخ اعظم مسلکی اتخاذ فرموده است بین طریقیه و سببی یتی که عامه بیان کرده اند، من الاشاعره و المعتزله. بیان این است که آمدن یک اماره باعث می شود مصلحتی در معدای اون اماره ایجاد بشود که با عمل بر طبق این اماره اون مصلحت واقعی که فوت می شود تدارک می شود، در اثر سلوک بر طبق این اماره. لذا اسمشو گذاشتن مصلحت سلوکیه. اشکالی آقای خویی داشت که ما این اشکال را در نهایت دیروز تا اونجا که ممکن بود تقویت کردیم، اگرچه با نگاه اول کلام جناب خویی قابل مناقشه بود. توجیه این بود که در هنگامی که مولا در مسند جعل حکم نشسته، اگر همون کاری که همون مصلحتی که از نماز ظهر که واجب واقعی است انتظار است، همون مصلحت از نماز جمعه هم انتظار می رود، پس برای غیر عالم به واقع باید حکم چی باشد؟ تخییری باشد. و این نوعی منت تصویب است که انهو عالم به احکام واقعی تعیینن نماز ظهر، تعیینن نماز ظهر حکم واقعی یک گروه از مردم است که عالم باشن، حکم دیگران چیست؟ تخییر. و هذا نوع من التصویب و مخالف با قاعده اشتراک احکام بین العالم و الجاهل. ما با این بیان اون اشکالی که به ذهن بعضی از اعاظم آمد که چرا ایشان نفرموده ترتیب با ترتیب مشکل حل می شد، او را از کریم جواب می ده. در منتقل اصول مرحوم آقای روحانی طور دیگری مصلحت سلوکی را پاسخ داده که با بیان آیه خویی متفاوته، و اون این است که به تعبیر بنده وقتی مصلحت جمعه به اندازه مصلحت چیه؟ ظهر است و لذا تدارک می کند، پس مولا که در مسند جعل حکم نشسته باید این مصالح را کسر و انکسار کند، به قول خودمون سبک و سنگین کند، و وقتی این برای همه افراد میتواند غیر از عالم به احکام مصالح فوت شده را تدارک کند، خب چه ترجیحی است که حکم واقعی را شما در جایگاه بالاتری می نشانید، حکم ظاهری را پایین تر؟ که بسا بگیم اتفاقا ترجیح با حکم ظاهری است، چون این همون کار را انجام میده. ادامه داره حرف ایشون، اونم ملاحظه کنیم، نمیخوام همه ی حرف ها رو نقل کنم چون باید خودتون مراجعه کنید اینها. اون چه که ما عرض میکنیم تقاضا همین است، دقت داشته باشید، دفاعا عن شیخ الاعظم اینه، یعنی دفاع داریم میکنیم از مصلحت سلوکیه.
این
در اصول دفاع از شیخ نه، اونی که ما عرض میکنیم دفاعا عن شیخ الاعظم اعلی الله مقامه اینه که شاید مراد شیخ این باشه، پروردگار متعال وقتی میخواهد و حکمی کند عدلیه این میگوییم باید مصلحتی باشد، منتها گاهی یک گاهی مصلحت در خود اون عمله، نماز صبح، اصلا نمیگم نماز ظهر یا جمعه در روز جمعه ها، نماز صبح یه مصلحتی داره. کجاست این مصلحت؟ تو خود نماز صبح. دو، گاهی مصلحت در امر خارج از متعلقه، ولی مصلحته، مثل امتحان. ذبح اسماعیل خود ذبح بگید مصلحت نداره، مصلحت در امر به ذبح است، لیل امتحان. تو میشه عوامل امتحانی یه بحث مستقل، کاری هم الان با ما نداره، میخوام تقسیم بندی درست بشه. آره دیگه، خود ذبح که مصلحت نداره. این که ببینه آیا ابراهیم آدم متعبدیه یا دلبستیه به فرزندشه، خدا رو میخواد یا فرزندشو میخواد، امتحان. او بس تمام، کاری هم بایش نده. سوم، گاهی مصلحت در خود متعلق نیست، در امر خارج از متعلق هم نیست، ولی مربوط به متعلقه، ارتباط داره با متعلق، بیگانه هم نیست. حالا توضیح که بدم روشن میشه. این مقدمه رو داشته باشید، مثال نزدم برای این سومی ها، میخوام تو خود بحث خودمون مثال بزنم. مولا میخواد برای روز جمعه تکلیفی رو بنویسد. فرض میکنیم تکلیف رو جمعه ظهر نوشته. معنای این حرف چیه؟ این است که مصلحتی در ذات نماز ظهر نهفته است. کسانی هستند که این حکم الله واقعی را فهمیدند به هر دلیل، از هر راهی نماز ظهر رو روز جمعه خوندن. خب هیچی، تکلیف ادا شده، مصلحت هم انجام شد. اما هستند کسانی که، و کم هم نیست، نمی توانن واقع را حتی در زمان امام، چون دسترسی که نیست اصلا تک تک مسائل را حتی در موضوعاتی بره، یبنه رسول الله چی شد، یبنه رسول الله چی شد، حتی در زمان حضور برود و تمام مسائل را پشت پرده و علم به واقع پیدا کنه، خیلی از مردم نمی توان. اینجا مولا، این رو بگیریم برای کارهای بعدم راحت میشیم، امرش دائر میشه که یک، بگه من کار ندارم، بروید به واقع برسید، من کار ندارم، زندگیتون رها میکنی بکنید، هر کار بروید به واقع برسید. نه برید به واقع برسید، این که قطعا محاله، محال وقوعیه لاحظم، یعنی واقع نشده همچی چیز که انسان کار و زندگی و همه چیز و در تک تک احکام برسه به واقع. یعنی تازه وقتی میگه برسه به واقع، یعنی یقین کنه رسیده به واقع، که بسا اون یقینش هم جهل مرکب باشه. حالا این که بگوید بروید یقین پیدا کنید به واقع، این عملا ممکن نیست. پس این راه بسته. دو، بگه ما را از خیر تکلیف گذشتیم، هیچ چی نمیخوام از شما. اون چه که یقین دارید انجام بدید، اونی که یقین ندارید هیچ چی ازتون نمیخوام. یقین دارید روز جمعه نماز ظهر هست میخوام، یقین نداری هیچ چی ازت نمیخوام. یقین نداری یا. خب این اشکالش چیه؟ خیلی از مساله فوت میشه و خیلی از انسانها قوتور در مفاسد میشن. مولا نمیتواند بگه در همه جا قطع، نمیتواند مرا یله و رها کنه. اوقلایی ترین راه، چون شیوه شیوه اوقلایی، این است که راه برا من نشون بده، اماره ای بیاد بگه بر طبق این امارات عمل کنید. این امارات غالبا بقیش رو ببینم به واقع میرسه، لئلا اصلا خروج از بحثه. یعنی ما اگر میگیم اماره، چیزی رو بحث میکنیم بفرمایید که غالبا به واقع برسان. حالا من رفتم بدون اینکه بفهمم پشت پرده چه خبره، به این اماره عمل کردم. روز جمعه گفته بود نماز جمعه بخوام. فرض کردیم در عالم واقع چی بوده؟ نماز من خبر ندارم دیگه. خب قطعاً مصلحت روز جمعه نماز ظهر روز جمعه از من فوت شده، هیچ بحثی نداره. مثلا من که مقصر نبودم، خب نرسیدم دیگه. شارع با صدق العادل به من میگه به اون روایت عمل کن، نماز چی بخوام؟ جمعه بخوام. منم خوندم. روایت که آمد، همه حرفا برای اینجا ساخت، خواهش بکنم خوب دقت کنید. روایت که آمد گفت نماز جمعه بخوان، مصلحتی در نماز جمعه ایجاد شد، اما نه مصلحت در خود بگید نماز جمعه، مثل کجا بگید؟ مصلحتی که تو نماز ظهره. ولی جمعه هم مصلحت داره، مصلحتی بیگانه از متعلق به نام متعلق حکم واقعی اون حکم به نام ظهر نیست، بیگانه نیست، بلکه مصلحت مصلحت تدارکه، نه مصلحتی مثل مصلحت نماز ظهر. این دو تا مصلحت، حالا دارم دیگه بخوام به آقای خویی و این طیف از افراد اشکال کنم، این دو تا مصلحت برابر نیستند، از یک جنس نیستند که نتیجهش تغییر باشه. مصلحت ظهر در خود ظهر است، به ما هو نماز ظهر مصلحت جمعه در تدارک اون امر فوت شده است. اینجا جای تخییر نیست که بگیم برای کسانی که حکم الله رو بلد نیستند تخییر، نه، برای اونها در فرض عدم علم به واقع خدا یه مصلحتی را در نماز جمعه ایجاد میکنه که اون مصلحت اولیه را تدارک کند. فرق است بین مصلحتی که در ذات عمل است با مصلحتی که در فرض ندانستن واقع واقع را تدارک می کند. این مصلحت دیگریه، نه حکم بی مصلحت صادر شده، نه ترجیح بلا مرجحی. چه ترجیح دیگار خویی بود فرمود؟ ترجیح بلا مرجح هر دو با هم. مصلحت ها هر کدام با دیگری تفاوت داره، مصلحت ظهر با مصلحت جمعه. عنایت کنید، این که میگویند و به حق هم میگویند مصلحت سلوکیه برزخی است بین سببیه و طریقیه، به همین معناست. روح مصلحت سلوکیه با روح مسلک بگید ببینم طریقیت یکیست. از چه جهت؟ از این جهت که هیچ دستکاری به واقع نمی کنی. حکم الله واقعی سر جاش محفوظه، شباهت مصلحت سلوکیه با سببیت فقط در این است که اینجا هم پای یک مصلحت دیگر در کار آمد و اون مصلحت تدارکه، نه این که یه مصلحتی در عرض واقع با فرض وجود واقع باشد تا نتیجه اش فرمایش حضرت آقای خویی یا منتقل اصول باشد. این دفاعی است که میتوان از مصلحت سلوکیه کرد. فقط یک چیز باقی و اون این است که این تحلیل درست، اما دلیلی برای این مطلب دارید یا ندارید؟ اون یه بحث دیگری اثبات هم. اما اگر کسی این حرف را زد، نه عقلن اشکالی دارد نه مخالف قاعده بفهمه چیه؟ اشتراک احکام بین العالم و جاهله. اینا همش درسته، فقط آیا اثباتن میتوانیم دلیلی برش بیاریم یا نه؟ باشه فعلا. خب حالا بگو با اشکالی که میخواستی اول بکنه، حالا بس بگو.
حالا اشکال به این
بعد
مثلا میشه پس ما هم اگر قرار از شیخ دفاع کنیم از مصلحت سلوکیه، باید یه خود شیخ رو مطرح کنیم دفاع کنیم. این هم بنام بس کنیم مطلح...
همین اول رو فران جواب بدیم، همین اول رو فران جواب بدیم. آیا اساسا طریقی ها میگوین مصلحتی ایجاد میشود؟
مصلحت هست دیگه، یا مصلحت طریقه؟
نه نه، میگن فقط طریق، فقط راه، میگن فقط راهه.
اما مصلحت
میگن فقط راهه، به اونا نسبت نه، میگن فقط راهه. چه بس ما بعدن بیایم مصلحت سلوکیه رو ترجیح بدیم.
مصلحت چی
ها جا؟ مصلحت تدارک واقع،
تدارک واقع. آره طریقی ها نمیگن
نه، این همچه حرفایی نمیزنن، همچه حرفایی نمیزنن دیگه. شما داری بهش، چرا به من داری بگی به چه نسبت داری؟ شما داری به طریقی ها نسبت بدی، اونا هم جهازی رو نمیزنن، فقط میگن طریقه، فقط و فقط طریقه. خواهی رسید این شراب. بگو دومیشه. بگو
دومیش اینه که مردم خوی داشتن تو مرحله ملاک صحبت میکردم،
منم به قدرت و قدرت و مرحله ملاک
یه داری رفت تو مرحله عمل این ترکیه، اما تو مرحله ملاک بازم همون اشکال واقعی هست.
شیخن العزیز، سیدن العزیز، ببینید ما داریم میگیم خداوند در مسند جعل حکم نشسته، داره ملاک ها رو میسنجه، میبینه افرادی که بعدن میان یه حکم الله واقعیه، من را بعضی هاشون میدونن بعضی هاشون نمیدونن. من حالا میخوام سه تا کار بکنم. یک، بگم چشم مکلف کور باید بره علم به واقع پیدا کنه. یکیش بگم اصلا لیس لنا حکم من الاساس والبیخ، فقط برای قاطع بیام یه اماره ای را حجت کنم، راه نشون بدم، صدق العادلی بیارم، در اثر این صدق العادل 90% از مسائلی که میخوام محقق میشه، بقیهش محقق نمیشه. ولی چون به جز این راهی ندارم، در مرحله ملاک سیدنا العزیز ملاک جعل حکم ظاهری، ملاک حجیت اماره چیه؟ تدارک کنندگی واقع، ملاک.
الان پس اون
تکلیف
اولی
حکم
واقعی مشترک شد دیگه، بین آدم و جاهل.
بله
به قول در کنار این اومدیم، یه شخصی هم تصور کردیم که جاهله.
باشه.
این جاهل الان دستش رو اون نداره، پس یه چیزی رو داشت گذاشتیم به جعل طریقی براش کردیم به نام همون مصلحت سلوکیه. پس یه حکم دومی شد دیگه. اوه، این هم اونو داره هم اینا. اما وقتی شما میگید به رحمت توتوب یا طولیت که توی مرتبه ملاک توتوبی نیست، اونجا یه چیز بیشتر نیست، دارید جعل خود میکنیم.
بازم متوجه نشدی؟
متوجه شدم.
ببینید در مرحله ملاک اون دفاعی که خودمون کردیم ما بر نگرده، حرفایی بوده که پیروز خودمون گفتیم در دفاع از آقای خوی. ببینید در مرحله ملاک، بذارید من مثال عرفی بزنم چون بحثم مشکله و مهمه، من عیب نداره طولم بکشه. قانون گذار، حالی الان قانون رو نمیشته، راهی باید قرار بده برای این که مردم به قانونش علم پیدا کنه. خب یه راه این است که بگه آقا هر چه که مردم گفتن قانونه رو عمل کنیم. خب که نمیشه هر کسی نمیشه قانون اینه قانون اونه قانون. یا بیاد بگه هر وقت از هر طریقی آمدی خودت در مجلس قانونگذاری من نشستی، خودت آمدی نشستی و حکم من رو فهمیدی، قانون من رو فهمیدی، عمل کن و الا نمیخوام. تو همه مردم چند دفعه میرن تو مجلس قانونگذاری می نشینن تا قانون رو بفهمن؟ که نمیشه. از اون دفعه نمیشه بگیم آقا هر چی که مردم گفتن قانون همون قانون، یکی میگه چراغ سبز اینه، یکی میگه چراغ قرمز اونه. نه که نمیشه. میاد میگه من یک روزنامه رسمی دارم، در این روزنامه رسمی قانونهایی را که جعل میکنم می نویسم. درست شد؟ و نیز افرادی دارم حقوقدان که اونا با من در ارتباطن، با مجلس قانونگذاری در ارتباطن، یا به اینها رجوع کنید یا به اون روزنامه ها مراجعه کنید قانون مرا بفهمید. خب وقتی که میاد اینو میگه خودشم میبینه و میدانه که گاهی اینا در فهم قانون، بیان قانون اشتباه میکنن، ولی این طریق و قرار میده در این حالی که اون قانون اولی رو داری که نوشته بگید ببینم برای همه نوشته، قانون اولیه رو برای همه نوشته، همه یه افرادی که مثلا خانه میسازن باید اینقدر به شهرداری پول بدن، مثلا یه قانون رو برای همه نوشته. اما میدونه که این قانون رو اینجوری همه بهش اطمینان پیدا نمی‌کنه، باید راه بگذاره. حالا میاد در مرحله راه نشون دادن برای رسیدن به قانون، نه در همون مرحله قانون گذاری، در مرحله راه نشون دادن به قانونش یه قانون دیگه جعل میکنه، یه راهی نشون میده. روزنامه رسمی حقوق دانه ها بعد میگه شما بیاد حرف اینا رو عمل کنید، اگرم اینا جایی اشتباه گفتن، اشتباه توی روزنامه چاپ شده بود و شما بر طبق اون عمل کردید، من از شما چیزی نمیخوام. پس شد دو مرحله سیدنا العزیز، یکی مرحله جعل قانون که هیچ ادری نداره، هیچ تخییری نداره، برای همه همه هست، این معنای اشتراک عالم و جاهل بین تکالیف، تکلیف بین همه. اما وقتی من مولا، من قانون گذار میدونم عملا گروهی خطا میرن به واقع من نمیرسن، راهی هم به جز این روزنامه رسمی که درش اشتباه چاپی رخ میده یا ارجاع به قانون دان که درش اشتباه رخ میده ندارم، میام میگم اینو من براتون قرار دادم. مصلحت این چیه؟ مصلحت اون قانون چیه؟ مصلحت اون قانون این بود که شهرداری پول گیرش بیاد. مصلحت این قانون چیه؟ این فرض اون قانونی که به شهرداری پول ندید، من از قانون فهمیدم، ببین قانون نوشته بود به شهرداری پول بدید، من تو روزنامه یه نون اضافه شده بود تو این روزنامه رسمی کشور ندهید، من اینو قانون نمیدم. خب اینو دیده حقوق داده من، من گفت نه لازم نیست، متن قانون این است که لازم نیست. خب من اگه میخواستم به قانون عمل کنم اما در این حال عمل نکردم، فردا بنده را تو زندان نمیبرند که چرا به قانون عمل نکردی. میگم من به قانون عمل نکردم چون راهی را که تو نشون دادی به همون راه عمل کردم، معنای اون راه همین است که دیگه اگر چیزی ورای این هست من از تو نمیخواد. اینه منظور ما، نه اینکه اینا بیاد در همون مرحله قانون گذاری. مرحله قانون گذاری یک قانون وضع شده، نماز ظهر، هیچ چی دیگه از من. اما وقتی میای میبینیم این نماز ظهر به گوش همه نمیرسه، یه عده میان خطا میکنن، در جاهای دیگه هم خطا میکنن، یه راه نشون میدن. حالا تطابق پیدا کرد که هیچ نکردم که این.
اون اشکال نظر که اینجا باقیم چرا؟ چون برای اون کسی که به واقع دسترسی ندارد باز هم میاد نماز جمعه ای که تدارکن مورد قبول شاره بود و شاره قرار داده جای اون نماز و حیاتی رو قبول شد. پس این نقل ملت ترتیب اگه واقعا اشکال حساب بشه اینجا باقی.
ببینید تصویب وقتی تو تصویبی که میگیم باطله، که ما بیایم بگیم اون حکم الله واقعی با آمدن این اماره از بین رفت، که میشه تصویب باطل. یا بگیم اینجا که آمد این نماز جمعه، این نماز جمعه همون مصلحت نماز ظهر را دارد، این میشه تصویبی که حالا یا معتزله یا پایین ترش هم در مصلحت سلوکی که اینا معنا میکنند. اما اگر ما مصلحت سلوکی رو این معنا کردیم که اصلا مصلحت نماز جمعه با مصلحت نماز ظهر فرق او سر جاشه، مصلحت این فقط تدارکه، او سر جاش محفوظه، چه تصویبی ببینن به وجود میاد، او سر جاش محفوظ. این فقط کارش اول بحث گفتم سه نوع مصلحت ایجاد کردن: مصلحتی که تو ذات عمله، مصلحتی که تو خارج از عمله، مصلحتی که مربوط به عمله. این سومیه، نه در خود عمله، نه مربوط به عمله، یعنی مربوط به نماز ظهره. چجور مربوط به نماز ظهره؟ یعنی ولو بنده نماز ظهر نخوانم اما گویا نماز ظهر خوندم، اما آیا همون مصلحت نماز ظهره؟ نه، تدارک کننده نماز مصلحت نماز ظهره. من حالا نمیخوام برای شب اول قبل خودم شیخ انصاری رو به عنوان عرض کنم خاص بیارم، ولی گمان میکنم مراد مرحوم شیخ این باشه. از شیخ نگم من هم که حرفی نمیزدم تو بی خود به من نسبت دادی. گمان میکنم معنای حرف شیخ این باشه، و اگر این باشه این روحن همون طریقیته، روحن همون طریقیته. بله، شباهتش به سببیت فقط در این است که میگه یه مصلحت ایجاد میشه که این دیگه طریقیت بهش نمیگه. یعنی مصلحتی در قبال مصلحت ظهر جعل نشده. سببیت ها مخصوصا سببیت معتزله میگن مصلحت نماز ظهر سرجش باشه، یه مصلحت دیگه هم ایجاد میشه. نه، شما مصلحتی ایجاد میکنی در نماز جمعه به ماه و جمعه، در نماز جمعه به ماه و جمعه مصلحتی در عرض نماز ظهر برای طریق همینه.